سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان شما را خوش آمدید میگم. اگر در این ساعت با رادیو آزادی باشین، برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، برنامه که پر از پیام ها و آهنگ های فرمایشی خود شما هست و همچنان مجله فرهنگی. اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. از مصطفی صدیقی میشنویم که در گوشه و کنار افغانستان و جهان چه میگذره.
سرخط تازه ترین خبرها، امریکا می گوید سفارتخانه های خود را در کشورهای اسلامی به روز یکشنبه می بندد. حامیان محمد مرسی در مصر و اعتراضاتشان همچنان ادامه دادند و وزیر مالیه ژاپن از اظهارات جنجال برانگیز خود عقب نشینی کرده است. با تازه ترین خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. قرار است رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فردا برگزیده شود. این را عبدالرحمن هوتکی، یک عضو این کمیسیون، امروز در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت.
فردا روز شنبه ما تصمیم داریم که هیئت اداری کمیسیون مستقل انتخابات متشکل از رئیس، معاون و منشی کمیسیون انتخاب کنیم.
9 عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی از اعضای جدید این کمیسیون خواسته که در انگام انجام وظایفشان استقلالشان را حفظ کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان در 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شود که برابر می شود با 5 ماه اپریل سال 2014 میلادی. شمار از اعضای شورای ولایتی پروان و برخی از قماندانان جهادی سابق به خاطر تغییرات جدید در سمت‌های پلیس اعتراض کردند. آنها میگویند مقامات این تغییرات را در کادرهای پایین به میان آوردند، در حالی که باید این تغییرات در کادرهای بالا به میان می‌آمدند. احمد زکی زاهد، رئیس شورای ولایتی پروان که در این تظاهرات اشتراک کرده بود، گفت:
قماندانی امنیه پروان و شخص قماندان 77 نفر از هموطنان ما را و پلیس ما را خانه نشین کرده و یا تبدیل کرده و افراد و اشخاص را آورده دیگه جابجایی کرده که یا بادیگارد بودن یا دریور بودن یا سکرتر.
معترضان از مقامات خواستند که در مورد این تغییرات تجدید نظر کنند، اما مقامات امنیتی پروان میگویند که این دستور از وزارت داخل صادر شده و کار خود را انجام میدهند. والی کندهار میگوید ماین‌های جابجا شده توسط طالبان در ولسوالی‌های این ولایت هنوز هم مردم را تهدید می‌کنند. توریالای ویسا در یک خبرنامه گفته است که طالبان مسلح هرچند از طریق منابع تبلیغاتی خود شعارهای جلوگیری از تلفات ملکی را سر دادند، اما هر روز در حملات خود شمار از افراد ملکی را به قتل می‌رسانند و با وضاحت این کشتارها را تایید می‌کنند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی کندهار آمده است که توریالای ویسا به دنبال نشر گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در کابل در این مورد صحبت کرده است. در گزارش جدید دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل آمده که در نیمه اول سال جاری میلادی تعداد تلفات ملکی در افغانستان 23% افزایش یافته است. پلیس سرحدی هلمند بیش از 90 کیلوگرم تریاک را ضبط کرده است. قماندانی زون ششم سرحدی در یک اعلامیه خود نوشته است این مقدار تریاک که در بین ریگ جابجا شده بود شام دیروز در ولسوالی گرمسیر به دست آمد. هنوز کسی دستگیر نشده است. حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، درخواستا برای پایان تحصن خود را رد کردند. مظاهره کنندگان طرفدار اسلامگرایان شب را با راه اندازی 2 تحصن اعتراضی در شهر قاهره سپری کردند و خواهان راه پیمایی های جدید برای امروز شدند. این در حال است که حکومت از آنان خواسته تا تظاهراتشان را متوقف سازند. از انگام برکناری مرسی در 3 ماه جولای امسال به این طرف، بیش از 260 نفر در نتیجه خشونت‌ها در روی سرک‌های مصر کشته شدند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید که سفارتخانه‌هایش را در بسیاری از کشورهای اسلامی به روز یکشنبه می‌بندد. مقام‌های آمریکایی گفتند این تصمیم را بعد از آن گرفتند که یک تهدید نامشخص به آنها رسید. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا دیروز گفتند که این اقدام را از فرط احتیاط روی دست گرفتند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده، اما صرفاً گفته شده که به دلایل امنیتی روی دست گرفته شده است. مکان‌های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در روز یکشنبه در کشورهای اسلامی فعالیت می‌کنند، در حالی که در اروپا، آمریکای لاتین و بسیاری از جاهای دیگر رخصت هستند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تقرر نماینده جدید این کشور را در سازمان ملل متحد که از سوی رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده بود تایید کرده است. سناتوران با 87 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف سامانتا پاور را به حیث نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد تعیین کردند. قبل از این سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود که اکنون به حیث مشاور امنیت ملی آمریکا کار خواهد کرد. مجلس سنا همچنان جنرال مارتین دمسی را برای 2 سال دیگر به حیث رئیس کمیته لوید ریستیزان قوای مشترک آمریکا و ادمیرال جیمز وینفیلد را به حیث معاونش تایید کرده است. و تارو آسو وزیر مالیه ژاپن از اظهارات خود در مورد اینکه ژاپن باید برای آوردن تغییرات در قانون اساسی این کشور از نمونه حزب نازی آلمان استفاده کند عقب نشینی کرده است. اما با وجود اعتراضات از سوی کشورهای همسایه و فعالان حقوق بشر، آسو امروز گفت که سر دیگر گپ‌هایی که گفته استاد است و استعفا نمی‌دهد. وزیر مالیه ژاپن همچنین معذرت خواهی در مورد اظهاراتش را رد کرده، گفت که به هیچ وجه نیت ندارد که از سمت خود کنار برود. آسو روز دوشنبه گفت که ژاپن باید از حزب نازی آلمان یاد بگیرد که چگونه قانون اساسی جرمنی را قبل از جنگ جهانی دوم پیش از آن که کسی از آن اطلاع حاصل کند تغییر داده بود. و همچنین گفته بود که سیاستمداران ژاپنی باید از دیدارهای جنجال برانگیزشان از معبد جنگ یاسکونی شهر توکیو خودداری کنند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا اکنون. از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت mazadiradio.com mazadiradio.org. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در این برنامه با این مطالب در خدمت هستم. داستانی با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت، جواب نامه یک پرسش در مورد تعریف فرهنگ و تمدن و سردردی در ماه رمضان. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
اتحادیه ملی ژورنالیستان با ابراز نگرانی میگوید که هیچ کس نمیتواند به میل خود نشرات یک رسانه را متوقف و یا تهدید به توقف نشر آن نماید. به گفته این اتحادیه از یک هفته بدین سو نشرات رادیو صدای بانو در ولایت سرپل متوقف است و روز گذشته رادیو ندای صبح در ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز تهدید به توقف نشراتی گردیده است. با گزارش آژانس خبری پژواک، اتحادیه ملی ژورنالیستان میگوید هر شکایتی از هر رسانه باید از مجرای قانونی پیگیری شود. محمد فهیم دشتی رئیس اجرایی این اتحادیه میگوید هر کس به میل خود نمیتواند نشرات یک رسانه را متوقف نموده و یا تهدید به توقف نشرات آن بکند. دشتی با آژانس خبری پژواک گفت هرگاه شکایتی از یک رسانه وجود دارد، قانون رسانه‌های همگانی طریق بررسی این شکایت را تصریح کرده و هیچ فرد و گروه نباید به خود اجازه بدهد که فراتر از قانون عمل بکند. شفیع‌الله عزیزی مسئول رادیوی خصوصی صدای بانو در سرپل میگوید که رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت پس از یک گفتگوی لفظی با یکی از گردانندگان رادیو، دفتر رادیو را مهرلاک کرده است. اما عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل این ادعا را رد نمود. میگوید که دلیل مسدود کردن رادیو صدای بانو عدم ارائه جواز فعالیت رادیو از سوی مسئولان آن است. عبدالجبار حقبین والی سرپل گفته است که رئیس اطلاعات و فرهنگ بدون اینکه ولایت را در جریان بگذارد به مسدود کردن رادیو صدای بانو پرداخته است. حاجی داوود شاه نورزایی ولسوال قوریان میگوید که وی بنابر درخواست شماری از علما مسئولان رادیو ندای صبح را فرا خوانده و نظریات علما را به آنها انتقال داده است. وی خاطر نشان نمود ما به هیچ صورت مسئولین رادیو ندای صبح را تهدید نکردیم. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی خواسته است تا قضیه لت و کوب یک خبرنگار از سوی والی پروان را مورد پیگرد قرار دهند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های این اداره امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر عاملین این قضیه مورد بازپرس قرار نگیرند، سانسور ابراز نظر سبب ایجاد مشکلات جدی در جامعه خواهد شد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که گفته می‌شود نصرت الله اقبال یکی از خبرنگاران به خاطر ابراز نظر در یکی از رسانه‌های اجتماعی در خصوص یک کتاب مربوط به والی پروان از سوی وی مورد لت و کوب قرار گرفته است. بصیر سالنگی والی پروان دست داشتن در این قضیه را رد کرده است. در همین حال یک شنبه گذشته دو خبرنگار در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان از سوی افراد مسلح تهدید و زخمی شدند. با گزارش روزنامه هواد، حمید شیرزای و حامد رسولی دو خبرنگار تلویزیون خصوصی تنویر که می‌خواستند از محفل معرفی شاروال جدید پل خمری گزارش تهیه کنند، در مسیر را از سوی افراد مسلح توقف داده شده و مورد لت و کوب قرار گرفتند. مقامات ولایت بغلان گفتند این مردان مسلح افراد مربوط به شاروال برکنار شده پل خمری بودند. اعمار مجدد تئاتر ملی 60% پیش رفته و در نظر است که تا اخیر سال روان تکمیل شود. عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی با خبرگزاری باختر گفته است اعمار تئاتر ملی سال گذشته از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز و کار در زمینه به شدت ادامه دارد. گفته می شود تئاتر ملی نیز مثل سایر نهادها در دوران جنگ های تنظیمی به مخروبه تبدیل شده بود. و مسئولین در بادغیس میگویند که آثار باستانی این ولایت با خطر نابودی مواجه است. سید آقا ارفاق رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس با آژانس خبری پژواک گفت که در جمع این آثار کتیبه های سنگی، دیک های قدیمی، کوزه و وسایل جنگی قدیمی نیز شامل است. و گفته این موصوف این آثار باستانی متعلق به دوره اسلامی بوده و از یک تمدن باستانی حکایت میکند. ارفاق افزود که به خاطر نبود جای مناسب و محفوظ این آثار تاریخی در یک گودام جابجا شده و حدود 100 قلم از آثار باستانی در موزیم هرات نیز نگهداری می شوند. به گفته ای موصوف در بادغیس افراد مسلکی موجود نیست و وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در زمینه با آنها همکاری کند. بادغیس در شمال غرب افغانستان موقع دارد و علاوه بر آثار تاریخی مناطق و محلات باستانی نیز دارد که در نگهداری آنها باید توجه صورت گیرد. سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ می گوید که به ارتباط حفاظت مناطق تاریخی و آثار باستانی این ولایت با وزارت و ادارات امنیتی صحبت کرده و در مورد روی این پلان غور می کنند.
شنیدید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه‌ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارند و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنند. و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردند. تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند، چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها با او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه، خیلی معذرت میخوام، مثل اینکه آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه‌ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهند. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم. مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی، از اینکه دائم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته ای که گذشت نامه الکترونیکی داشتیم از خانمی با نام سلما یگانه از سرایی علاءالدین کابل. خرسند شدیم مطلب جالبی فرستاده باشند و به شنونده ها آن را بخوانیم و در کار ما نیز سهولت به بار آید. اما قضیه برعکس بود. این خانم محترم پرسشی را در مورد فرهنگ و تمدن با این جملات مطرح نموده بودند.
نویسنده برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی: در مورد کلمه فرهنگ و کاربرد آن اختلاف نظرهای است و شمار فرهنگ را با تمدن گویا مترادف می دانند و شمار هم با کلتور و عنانات یک ملت به مقایسه می گیرند. خواهش آن را دارم که تعریف درست از فرهنگ و تمدن ارائه کنید با جملات ساده و عام فهم، و در ضمن در مورد ترادف فرهنگ با تمدن نیز تازه ها را فراموش نکنید.
خواهر عزیز، تا حدود توان با در نظر داشت وقت برنامه در تعریف و مقایسه کلمه های فرهنگ و تمدن می پردازیم. در بین تمامی موجودات زنده انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاه های مختلف تعریف های گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در این تعریف ها، بازم هر کدام از آنها جنبه ای از زندگی انسان را در نظر گرفتند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد. فرهنگ را بیشتر به جنبه های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه های مادی اطلاق می کنند. به عبارتی فرهنگ در اطوار ماست و تمدن در ابزار ماست. تفصیل بیشتر موضوع را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
رالف لینتون، بشرشناس امریکایی، فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکاتب می داند که با وسیله اعضای جامعه معینه از نسل به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است، و یا فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها، رفتارها، عکس‌العمل‌ها، ارزش‌ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر فرد را مشخص می کند و از هر آنچی یک ملت دارد، از آنچی می کند و هر آنچی می اندیشد. با توجه به تعریف‌های فوق، فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می دانند که شامل آداب، رسوم، رفتار و عقاید می باشد که می تواند عامل تمایز یک جامعه با جامعه اطراف شود. فرهنگ می تواند با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد، چون فرهنگ پدیده مجزا از فرد است که با مرگ یک انسان از بین نمی رود، بلکه به نسل بعدی منتقل می شود. بیایید فرهنگ را با تمدن به مقایسه بگیریم. تمام جوامع دارای تمدن نیستند. همه جامعه ای را نمی توانی یافت که دارای فرهنگ نباشد. بعضی صاحب نظران در تعریف تمدن، فرهنگ را مبنای تمدن دانسته می گویند. تمدن صورت خاص زندگی مردم بر مبنای فرهنگ و تفکر است. به عبارت دیگر، تمدن مجموعه آداب، رسوم، سنن، رفتار، کردار، فنون و صنایع است که متکی به اصول و مبانی است، نه آنکه بست و تحول تمدن به خودی خود بتواند موجب تفکر تازه باشد و در بستر زمان شکل بگیرد. بعضی تمدن و فرهنگ را معادل هم می دانند و تعریف یکسانی از هر دو ارائه دادند و فرهنگ و تمدن را همه میراث نوع بشر می دانند. تمدن و فرهنگ هر دو تحت شرایط محیط جغرافیایی شکل می گیرند. مثلا در مصر، رود نیل یک عامل مهم در بروز تمدن بود. بعضی ها می گویند تمدن عبارت از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ است، و یا تمدن عبارت از مجموعه دانش ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ایجاد، اختراع و فعالیت های افراد و گروه های انسانی طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در بخش های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند رایج است. مثل تمدن شرق و تمدن غرب، هر کدام دارای ویژگی هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی خاص بستگی دارد. مثال هایی از علما را می آوریم. به نظر مارسل موس، جامعه شناس فرانسوی، تمدن مجموعه است به قدر کافی بزرگ از پدیده های شهرنشینی به قدر کافی متنوع و به قدر کافی با اهمیت از نظر کمی و کیفی و معمولا بین چند جامعه مشترک است. اما ویل دورانت، نویسنده امریکایی، اندیشه ها و فعالیت های فرهنگی جاومی را وقتی در شمار تمدن به حساب می آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشد و تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می داند که در اثر وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند و همچنین تمدن را تابع عامل چند می داند که یا سبب تسریع در حرکت آن می شود و یا آن را از سیر و حرکتی که در پیش دارد باز می دارد. با توجه به تعریف هایی که ارائه شد می توان گفت که هر تمدنی با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. ممکن است علت شکوفایی تمدن در عرصه اقتصاد باشد، مثلا تمدن اروپا، تمدنی که بیشتر تا جنبه های مادی و تکنولوژی زندگی انسان ها اشاره دارد که فراتر از میراث انسان ها در طول تاریخ بشر می باشد. افراد مثل ویل دورانت شهرنشینی را لازمه تمدن دانستند. با مراجعه به تقسیم کار شاید به این علت که در شهر به دلیل تراکم جمعیت و افزایش نیازها تقسیم کار پیچیده می شود، این تقسیم کار در تمام نهادهای بشری مثل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اتفاق می افتد و در این حال با راه یافتن تکنولوژی بان و شکلگیری ابداعات و اختراعات تمدن بروز می کند. عناصر تمدن می تواند نیازهای مادی ساکنانش را برآورده کند. تمدن هویت هر جامعه و از نشانه های بارز فرهنگ آن است. شناخت تمدن هر جامعه کمک می نماید تا نسبت به جهان بینی و دیدگاه آن جامعه نسبت به زندگی پی برد. دایره فرهنگ محدود و دایره تمدن گسترده است. در تعریف تمدن گفتند تمدن درباره ملت عبارت از مجموعه ایدئال ها، رسوم و آداب مورثی، سنن دانش ها، هنرها، فنون و تأسیسات اجتماعی که جامعه بشری از برکت آن دوام یافته و تکامل می یابد. اما سزار، شاعر و مقاله نویس آفریقایی، بر این نظر است که فرهنگ عبارت از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی، در صورتی که تمدن عبارت است از نماینده وجوه عام بشریت و نزدیکی خانواده های بزرگ فرهنگی را تمدن می داند. برابر به این دیدگاه ها، تمدن آن حالت یگانگی است که از فرهنگ های گوناگون پدید می آید که همان اوج فرهنگی باشد. شنونده و پرسنده عزیز، در مورد فرهنگ، تمدن و جزئیات مربوط آن می توان گستاده تر از این صحبت نمود، اما فرصت برنامه تا همینجا مقدور بود. سپاس از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته اخیر رمضان است و شماری از روزداران از سردردی های بعد ظهر شکایت دارند و عوامل آن را نیز نمی دانند و دکتر و طبیب مراجعه می کنند و با تجویز داروهای مختلف تا سرحدی که دامن روزه را رها می کنند و گویا تشویش تازه‌ای از یک مریضی تازه به آنها خلق شده است، در حالی که عوامل آن چنین نیست. می توان با تغییر نوشیدنی ها و شماری از خوردنی ها این مشکل را برطرف نمود و عوامل سردردی های ناشی از کمبود آب بدن را دریافت. همکارم سلیمان تازه ها در مورد این نگرانی را برای شما تهیه نموده که با هم می شنویم.
رمضان را به عنوان ماه آرامش و معنویات می شناسیم، اما گاهی سردرد ناشی از گرسنگی باعث مختل شدن آرامش روحی بعضی از روزداران می شود. چگونه می توان این مشکل را برطرف کرد؟ سردردی که بسیاری از روزداران در این ماه تجربه می کنند در نتیجه کاهش قند خون، عدم مصرف کافئین، تغییر در خواب و استرس به وجود می آید. این سردرد معمولاً در ساعات بعد از ظهر یا نزدیک افطار به وجود می آید و در کسانی که در بسیاری ماه‌های دیگر سال هم مستعد سردردی هستند، شیوع بیشتر دارد. خبر خوب این است که برای از بین بردن یا کاهش این سردردها نیاز به شکستن روزه نیست. کاهش قند خون نیز می تواند عامل برای بروز سردرد در بسیاری از روزداران باشد. اگر فکر می کنید که با خوردن غذاهای شیرین در وعده سحر از پایین شدن قند خون جلوگیری کرده اید، در اشتباه هستید. خوردن غذاهای شیرین قند خون را به سرعت افزایش می دهد، اما به همان سرعت نیز باعث پایین آمدن قند خون شده و در نتیجه سردرد ایجاد می شود. اما اگر در وقت سحر غذاهای با محتوای شکر کمتر مصرف کنید، ممکن است که به جلوگیری از هجوم سردرد در طول روز کمک کند. بدین منظور بهتر است که از مواد غذایی چون غلات کامل و سبوسدار، سبزیجات، حبوبات، ماست کم چرب استفاده نمایید. کم آبی بدن نیز عامل دیگر برای بروز سردرد محسوب می شود. با نوشیدن مایعات کافی در وقت سحر می توان از بروز سردردی جلوگیری کرد. بیش از 75% درصد از مغز انسان از